روزی است. لذت کوهنوردی در ارتفاع 4811 متری سبلان، آبتنی در آب‌های گرم و شفابخش سرعین که درمان ناراحتی‌های پوستی، دردهای مفصلی و روماتیسم از جمله خواص آن است. اسکی روی برف‌های بزرگترین پیست اسکی ایران، پیست اسکی آلبارز که بهار و زمستانش هر دو زیبا و فرح بخشند. مجتمع‌های آبدرمانی متعدد می‌جوشند تا هماهنگ با این جوش و خروش، صنعت گردشگری و هتلداری سرعین به عنوان قطب توریسم استان اردبیل توسعه پیدا کند. آب‌های گرم و معدنی سرعین که جز مهمترین جاذبه‌های توریستی این شهر است، همه ساله میزبان تعداد زیادی از مسافران داخلی و خارجی است. علاوه بر آن، از وین به کلخوران گرفته تا ویلدرق و کنزق، از قزلجولر تا جورجور و روستای زیبای لاتران، از جمله جاذبه‌های زیبا و طبیعی این شهر است. از جمله سوغاتی‌ها و غذاهای محلی سرعین می‌توان به نان محلی، آش دوغ، کباب گوسفندی محلی و عسل سبلان اشاره کرد. سرعین را با عسل و عسل را با سبلان چنان پیوندی است که این سه نام یک جا و به یک نشان به برندی جهانی تبدیل شده است. سرعین، شهر چشمه های بهشتی، تو را می خواند. دلیلتان خجسته و مبارک.
چشمه آب معدنی آبچشم کنار آب گرم قهوه‌خانه واقع شده است و دارای در ورودی و خروجی مشترک با آب گرم قهوه‌خانه می باشد. این آب معدنی از دو حوضچه کوچک تشکیل یافته که حوضچه غربی بزرگتر از حوضچه شرقی است و آب آن از دو نقطه کف حوضچه با مقدار قابل توجهی گاز کربونیک خارج می شود. مقدار آبدهی آن کم و در حدود 1 لیتر در دقیقه و درجه حرارت آن 21 درجه سانتیگراد است. این چشمه دارای آبی اسیدی و بیبو و گسمزه است و در آب آن کلسیم و بیکربنات وجود دارد و برای بهبود بیماری های چشمی مفید است. چشمه آب گرم معدنی پهنلو یا پهنسو یکی دیگر از چشمه های آب گرم سرعین است که در شرقی ترین و پست ترین ارتفاع سطح شهر سرعین واقع شده است. این چشمه آبی نیمه اسیدی با دمای تقریبی 43 درجه سانتیگراد با رنگی متمایل و سبز دارد که از چشمه های همیشه جوشان و در ارتفاع 1950 متری از سطح دریا حاصل می شود. حوض این آب گرم روباز است و امکاناتی چون رختکن مسقف، دوش آب گرم و حوضچه کلر را داراست. امروز با انتقال آب به این استخر، حجم و میزان دمای آب افزایش یافته و به همین دلیل این چشمه از گرمترین چشمه های آب گرم سرعین به حساب می آید. افرادی که از بیماری های اعصاب به عمومی و دردهای مفصلی رنج می برند، آب گرم این چشمه برای تسکین دردشان مؤثر خواهد بود. چشمه آب گرم قهوه‌خانه همت یا ممتاز یک در حیات قهوه‌خانه همت واقع شده. آب گرمی با ظاهری تقریبا تیره و ترشمزه در میانه حیات قهوه‌خانه ممتاز قرار دارد که مساویات این آب گرم برای تسکین بیماری‌ها و دردهای دست و پا مفید است. امکاناتی چون دوش، حوضچه کلر و رختکن دارد. در کنار قهوه‌خانه همت ممتاز یک آب گرمی داخل قهوه‌خانه یعقوب با دو حوضچه روباز وجود دارد که به آب گرم قهوه‌خانه یعقوب یا ممتاز دو معروف است. این آب گرم دارای دوش، حوضچه کلر و رختکن سنگی است. دور تا دور این آب گرم دیوار کشیده شده و از فضای قهوه خانه جدا شده است. آب گرمی با دمای 43 درجه سانتیگراد و آبی ترشمزه و تیره رنگ می باشد. چشمه آب گرم ساریسو آب گرمی است با جریان دائمی و متغیر در فصل‌های مختلف سال که در مرکز شهر سرین قرار دارد. ساری در زبان ترکی به معنای زرد و سو به معنای آب است و رسوبات املاح معدنی این چشمه سبب شده تا سنگ‌های اطراف آن زرد رنگ به نظر آید و آبی نیز که از لابلای سنگ‌های آن می‌جوشد زرد رنگ به نظر آید. چشمه آب گرم ساریسو آبی تقریباً زرد متمایل به سبز رنگ است که بودار و طعم‌دار است. دمای آب این چشمه در حدود 47 درجه سانتیگراد است و برای بهبود بیماری‌های چون دردهای عضلانی، مفصلی و روماتیسمی مفید است. بانوان می‌توانند شب‌ها از این آب گرم استفاده کنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر که سایر چشمه های آب گرم و آب معدنی ولایت اردبیل را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند مهربان پشت و پناه.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. جلسات استماع دیوان بین المللی کیفری در لاهه برای رسیدگی ماهوی و دوسیه شکایت ایران از آمریکا با حضور نمایندگان دو کشور آغاز شد. با گزارش امروز ایرنا، دیوان بین المللی کیفری در بیانیه اعلام کرد در جلسات استماع این دیوان که تا روز جمعه در کاخ صلح شهر لاهه هالند ادامه دارد و محدودیت‌های غیرقانونی ایجاد شده توسط آمریکا برای فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی ایران رسیدگی خواهد شد. اقدامات مغایر با حقوق بین الملل اتخاذ شده از جانب آمریکا در ضبط و توقیف اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی ایران، از جمله قریب به 2 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی این کشور، از دیگر مواردی است که این دیوان مورد بررسی قرار خواهد داد. قانونگذاری های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و برخلاف اصول مربوط به مسئولیت دولت ها و اموال آنها و نیز قانونگذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت های ایرانی، از دیگر مفاد مندرج در شکایت ایران ضد آمریکا است. دیوان عالی آمریکا 20 اپریل 2016 برای ضبط حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در نیویورک توقیف شده مجوز داده است. این دارایی و تعهداتی مربوط می‌شود که بانک مرکزی ایران سرمایه گذاری کرده است. جمهوری اسلامی ایران در جون 2016 شکایتی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرد و آزاد شدن این دارایی‌های خود را خواستار شد. محکمه های آمریکا اعلام کردند این مبلغ باید برای پرداخت غرامت و قربانیان آمریکایی حملات تروریستی مسدود شود. در 3 می 2003 به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ منبع حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، محکمه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 و ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد. در 7 سپتامبر 2007 همان محکمه، همان دادگاه در حکم دیگری ایران را با پرداخت 2.6 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از 1,000 نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد. جمهوری اسلامی ایران بارها این اتهامات را رد کرده است. آخرین زندانی افغانستانی زندان گوانتانامو وارد کابل شد. بازداشتگاه گوانتانامو که با هدف بازداشت مظنونان خارجی در به اصطلاح جنگ با تروریسم ایجاد شده، در پایگاه آمریکا در کیوبا واقع شده و به دلیل شیوه‌های بازجویی شدید و غیر انسانی شهرت یافته است. بشیر نورزی از افراد نزدیک به ملا محمد عمر، بنیانگذار گروه طالبان و آخرین زندانی افغانستانی زندان گوانتانامو، صبح امروز وارد کابل شد. نورزی در سال 2005 میلادی با اتهام قاچاق مواد مخدر توسط پلیس آمریکا در نیویورک توقیف و به حبس ابد محکوم شده بود. منابع نزدیک به طالبان میگویند نورزی در ازای آزادی یک تبعه آمریکا توسط طالبان از زندان آزاد شده است، اما درباره هویت شهروند آمریکایی چیزی نگفتند. هرچند مقامات طالبان تاکنون به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده اند، اما دولت آمریکا بارها خواستار آزادی مارک فریکس، کهنه عسکر آمریکایی توسط طالبان شده بود. نورزی یکی از بزرگترین صرافان در جنوب افغانستان بود که در دوران حاکمیت قبلی طالبان شبکه بزرگی را برای تبادل ارز و انجام حواله‌های ارزی ایجاد کرده بود. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل ظلم به آینده کشور و خیانت ملی است. در 18 سپتامبر سال گذشته تنها مکاتب پسرانه افغانستان بازگشایی شدند. طالبان در آن زمان اعلام کردند که در بهار امسال تمام مکاتب باز می‌شود، اما این گروه با وعده خود عمل نکرد و به دختران بالاتر از سن 6 اجازه آموزش ندادند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، صبح امروز در توییت نوشته است که در تمام جهان افغانستان یگانه کشوری است که مکاتب را برای دختران بستند. نصیر احمد فائق نوشته است در کشوری که محتاج کمک‌های بشری است و نیازمند نیروی انسانی تحصیل یافته جهت رهایی از فقر و رسیدن به خودکفایی و ترقی، محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل ظلم به آینده کشور و خیانت ملی است. دیروز دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما هم همزمان با اولین سالگرد محرومیت دختران از مکتب در افغانستان از طالبان خواسته است که تدابیر فوری را برای بازگشایی مکاتب دخترانه اتخاذ کنند. مارکس بوتسل، سرپرست یوناما، گفته است که این یک سالگرد غم‌انگیز، شرم‌آور و کاملا قابل اجتناب است. مقام امنیتی در ولایت بلخ از توزیع یونیفرم مخصوص برای تامین امنیت شهروندان این ولایت خبر داد. مردم میگویند به نام نیروهای طالبان در شهر مزار شریف سرقت‌های مسلحانه صورت می‌گیرد و مردم را به نام نیروهای امنیتی آزار و اذیت می‌کنند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ با تایید مشکلات مردم میگوید در 1 الی 2 هفته آینده با تمام نیروهای امنیتی در چوکات قماندانی امنی یونیفرم جدید توزیع می‌شود. باشندگان شهر مزار شریف از آزار و اذیت افراد مسلح به نام نیروهای امنیتی مربوط به دولت حکومت موقت طالبان شکایت کرده خواهان توزیع یونیفرم جدید و نیروهای امنیتی این ولایت شدند. آنان میگویند نبود یونیفرم منظم سبب شده که در شهر مزار شریف سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و اذیت مردم به نام نیروهای طالبان افزایش یابد. در همین حال محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، با تایید مشکلات مردم میگوید چندین قضیه سرقت به نام نیروهای امنیتی را ثبت نموده و نگرانی مردم را درک میکند. عضو هیئت صندوق امانی افغانستان در سوئیس اظهار داشت بانک مرکزی افغانستان برای ثبات اقتصادی و کاهش تورم در این کشور باید با پول دسترسی مشروط داشته باشد. شاه محمد مهرابی، عضو هیئت صندوق امانی افغانستان در سوئیس، گفت باید ماهانه 150 میلیون دلار از دارایی‌های افغانستان برای حفظ ارزش پول افغانی تزریق شود. مهرابی اظهار داشت استفاده از این پول باید تنها به هدف ثبات قیمت‌ها باشد تا از ارزش افغانی دفاع کند. این روند را می‌توان به طور مستقل نظارت کرد و باید حسابرسی کرد. از طریق این روند خرید و قدرت پول افغانی افزایش خواهد یافت و افغان‌ها قادر خواهند شد تا نیازهای خود را تأمین کنند. عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در آمریکا هدف از ایجاد صندوق امانی این کشور در سوئیس را حفظ دارایی‌های افغانستان دانست و گفت در نهایت این دارایی‌ها به افغانستان انتقال خواهد یافت. و ادامه داد 3.5 میلیارد دلار برای مردم افغانستان کنار گذاشته شده است، باید به شکلی دارایی‌ها حفاظت شوند و به خاطر این کار صندوق امانی برای مردم این کشور به عنوان یک بنیاد تأسیس شد که ماهیت آن مستقل است. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد دارایی های افغانستان باید در رشد اقتصاد این کشور به مصرف برسد و نباید در اختیار بانک ها قرار بگیرد. پیش از این برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان با اشاره به انتقال بخشی از دارایی های این کشور به بانک سوئیسی تاکید کرده بودند، چون این اقدام بحران اقتصادی در افغانستان را تشدید می کند. بر اساس گزارش ها واشنگتن قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی های توقف شده افغانستان را با بانک تسویه حساب های بین المللی واریز کند. بانک تسویه حساب های بین المللی یک مؤسسه مالی بین المللی متعلق به بانک های مرکزی است که همکاری پولی و مالی بین المللی را تقویت می کند و به عنوان بانکی برای بانک های مرکزی عمل می نماید. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و موضوعی که امروز در خدمتتان هستیم و بحث گرفته میشه، طبق برنامه گذشته، اهمیت وقت و مدیریت زمان در زندگی فردی و اجتماعی ماست. لطفا با ما همراه باشید و شنونده. دوستان عزیز، مدیریت زمان در واقع نوعی تجارت است که با سرمایه زمان انجام می شود. اگر از زمان غافل شویم و آن را به حال خود رها کنیم، نتیجه جز زیانکاری نخواهد داشت. پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به طور مکرر مردم را به غنیمت شمردن زمان و استفاده صحیح از آن سفارش می کردند و خود در این راستا پیشتاز و الگو بودند. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه روزی به ابوذر غفاری صحابی بزرگ خود فرمود: 5 چیز را قبل از فرا رسیدن 5 چیز دیگر غنیمت بشمار: زندگی قبل از مرگ، سلامتی قبل از بیماری، فراغت قبل از اشتغال، جوانی قبل از پیری و بی‌نیازی را قبل از تهی‌دستی. همچنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نیز در سخنی می‌فرماید: وقت‌های زندگی تو جز عمر توست، پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در اموری که عامل نجاتت است تلف نشود. دوست عزیز شنونده، مطابق تعالیم اسلامی برنامه ریزی هر فرد در زندگی و مدیریت زمان او باید به گونه ای باشد که هر روز او از روز قبلش و بلکه هر لحظه او از لحظات قبلش بهتر و بالاتر باشد و به عبارت دیگر در زندگی خود در مسیر صعودی و به سمت کسب کمالات الهی حرکت کند. از این روز که اگر سرمایه گرانبهای عمر در مسیر غیر از آنچه خداوند معین کرده و کار گرفته شود و در مسیر گناه صرف شود، نه تنها کارایی و اثر بخشی خود را از دست می دهد و هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه نبود آن بهتر است. بنابراین لازم است تا ضمن درخواست از خداوند مهربان برای افزایش طول عمر، سعی کنیم تا به بهترین شکل ممکن حد اکثر استفاده از آن را داشته باشیم و تحقق این امر تنها با مدیریت صحیح زمان امکان پذیر است. با بهره‌گیری از اصول و شیوه های مدیریت زمان می توان به اهداف دلخواه رسید و بازدهی و بهره‌وری خود را افزایش داد. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتون. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبت های کارشناس محترم برنامه آقای حسینی باشین.
ارزش و اهمیت زمان، اولا به طولانی بودن ابدیت، زمان طولانی از همه هم کوتاه‌تره، بسیار زود گذره، بسیار هم گاهی کنده. برای بعضی هیچ چیزی به اون نمیرسه، در مقابل همه چیزهای بزرگ و فداکاران رو میتازه و میفره. نمیدونی داستان شاید بعضی شنیده باشن، داستان یک داستان یک پیام، یک کارشناس مدیریت در حال صحبت برای عده از دانشجویان بازرگانی برای اینکه مدلی از مدیریت زمان بده، ایشون اومد میخوام امتحان بگیرم. یه پارچی از یا یک ظرف شیشه ای کوزه ای دهانگشا بیرون آورد، 12 تا عدد سنگ از این سنگای درشت در آورد، گفت میخوام اینا رو بچینم. چیز پر شد، بعد سوال کرد آیا کوزه پره؟ به ظاهر پر شده دیگه، نه؟ چرا پر نیست؟ ممکنه بین سنگ ها جا باشه، نه؟ چیدمانمون ممکنه غلط باشه. خب یک سطح ماسه بیرون آورد، دوباره بین اینا رو، حالا پر شد؟ چرا؟ چون شن هم میشه ریخت، ماسه های ریسته شن هم ریخت، حالا پر شد؟ نه. خیلی خوب، آب آورد، یه پارچه آب هم آورد، شروع به ریختن آب در داخل کوزه کرد، لب به لب شد. بعد گفت پر شد دیگه، نه؟ دیگه پر شد دیگه، چه حال چکار مخواد؟ چون هرچی بریزه دیگه نیابدار. نکته این اینه که اگر سنگ های بزرگ را اول نذاریم، این یه مدله. من الان دارم یک متد بهتون میدم. آقا فزی میخواد موفق بشه تو مدیریت زمان، اول بیاد سنگ های بزرگش بچینه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که با ما همراه هستید و برنامه رازهای زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که اهمیت وقت و مدیریت زمان در زندگی موضوعی باشه که شما رو بتونه به چالش بکشونه و بتونیم راهکاری داشته باشیم که بهتر بتونیم از لحظه لحظه زمان و زندگی خود ما استفاده کنیم. انشالله با ما باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
عزیزان، مدیریت زمان همانند هر دانش دیگری از یک سری اصول برخوردار است که رعایت آنها میتواند ما را در رسیدن به اهداف مورد نظرمان یاری کند. یکی دیگر از اصول مهم مدیریت زمان پس از برنامه ریزی صحیح، اجرای درست و دقیق آن، درک و شناخت نقاط ضعف و اشتباهات کنونی و شناسایی موانع مدیریت زمان است. و این منظور باید پیشرفت کار و طور مرتب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا از پرداختن به مواردی که موجب اتلاف وقت می‌گردد و انسان را از انجام کارهای مهم باز می‌دارد خودداری شود. شناسایی عوامل هدر دهنده زمان مرحله مهم در جهت پیشرفت و موفقیت است و این کار جز با یک محاسبه و حسابرسی دقیق امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این حسابرسی تنظیم گزارشی روزانه از کارهای همان روز است. تجزیه و تحلیل گزارش روزانه به ما کمک می‌کند تا زمانهایی را که باید صرفه‌جویی کنیم یا عواملی را که موجب اتلاف وقت شدند مشخص کنیم. با این کار می‌توان دریافت که چه مقدار زمان باید به هر کاری اختصاص یابد و چه مدتی را برای کارهای جدید باید صرف کرد. زمان سنجی، وقت شناسی، استفاده بهینه از فرصت‌های به دست آمده، تدارک فرصت‌های از دست رفته، شناخت موانع مدیریت زمان از جمله روش‌های مدیریت زمان محسوب می‌شوند که در برنامه آینده با توضیح این مورد خواهیم پرداخت. خب تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم و این موضوع را بیشتر با کنکاش بگیریم، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.
کوهتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجة حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، لحظات شنبایتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور قرقیزستان: نیاز به اعزام نیروی بیشتر به مرز با تاجیکستان نیست. و رئیس جمهور اسلامی ایران عازم نیویورک شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، با مشروع اخبار از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما هستیم. و وزارت امور خارجه تاجیکستان حملات ارتش قرقیزستان به شهرک ها، مکتب ها و تاسیسات دیربینایی در مرزهای آن کشور را تجاوزکارانه خواند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه اعلام کرد ارتش قرقیزستان اقدام به گلوله‌باران با سلاح های سنگین پاسگاه های نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در جماعت وارخ شهر اسفراکرک یک اقدام تجاوزکارانه است. در ادامه بیانیه آمده است 14 سپتامبر قرقیزستان بلافاصله پس از اعلام آتش بس نیروهای نظامی این کشور با استفاده از سلاح‌های سنگین و شهرک‌های لنگر و سری بازار و همچنین بنای مکتب شماره 47 چارکوه که مشغول فعالیت آموزشی بود حمله کردند. همچنین در تاریخ 16 سپتامبر نیروهای ویژه قرقیزستان با یوریش و دهه باغداری از جماعت چلغازی شهرستان اسفرا 16 خانه ساکنان محلی را سوزانده و با دزدی و غارتگری پرداختند. در همین حال صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از کشته شدن 41 نفر بر اثر درگیری‌های مسلحانه در مرز با قرقیزستان خبر داد. بنابر نوشته سامانه خبر، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز در شهر دوشنبه گفت حالا ما مرگ 41 نفر را در نتیجه عملهای تجاوزکارانه قرقیزستان تایید کرده می‌توانیم. رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان این کشور تلفات درگیری‌های مرزی این کشور با قرقیزستان را اما 60 نفر اعلام کرد. سید جعفر عثمانزاده نماینده مجلس تاجیکستان روز دوشنبه خواستار اعلام عزای عمومی در تاجیکستان شد. نماینده مجلس تاجیکستان در صفحه فیسبوک خود نوشت حملات نیروهای قرقیزستان در 6 منطقه در 300 کیلومتری مرز تاجیکستان بوده و صدها نفر نیز زخمی شده‌اند. رئیس جمهور قرقیزستان خواستار آرامش مردم و نیروهای نظامی این کشور شد. صادق جبارو رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به درگیری‌های نسبتاً شدید نیروهای مرزی کشورش با نیروهای تاجیکستان ضمن دعوت مردم و نظامیان کشورش به آرامش اعلام کرد لازم نیست نیروی بیشتری به مرز اعزام شود. جبارو از مردم کشورش خواست و ارتش و شریکان راهبردی قرقیزستان اعتماد کند و افزود پس از درگیری‌های مرگبار هفته گذشته در مرز با تاجیکستان نیاز به نیروهای داوطلب در مرز با تاجیکستان نیست. حداقل 59 نفر بین 14 تا 16 سپتامبر در درگیری در بخش مورد مناقشه مرزی در ولایت بادکند قرقیزستان با تاجیکستان کشته شدند. جبارف در یک سخنرانی تلویزیونی در روزی عزای عمومی ملی کشورش گفت ما با تلاش‌های خود برای حل مسائل مرزی قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان با روش کاملا صلح آمیز ادامه می‌دهیم. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم از مردان و جوانانی که مایل بر رفتن به با بادکند هستند می‌خواهم آرامش داشته باشند. وی همچنین از قرقیزها خواست به تحرک کنندگانی که با شریکان استراتژی ما ملت‌های دوست و مردمی که در موقعیت ما مشترک هستند تهمت می‌زنند اعتماد نکنند. قرقیزستان و تاجیکستان هر دو متحد مسکو هستند و میزبان پایگاه‌های نظامی روسیه هستند. روسیه از جانبداری در مناقشه اجتناب کرده و از طرفین خواسته است که آن را به صورت مسالمت آمیز حل کنند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه تلفنی صحبت کردند. در این گفتگو سران دو کشور برخی از ابعاد مهم روابط دو جانبه و مشارکت راهبردی را بررسی کردند. با توجه به وضعیت منطقه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان راه‌های تقویت مناسبات مختلف در آسیای مرکزی نیز در کانون توجه طرفین قرار گرفت. امنیت منطقه به ویژه افغانستان از دیگر موضوعات مطرح شده در گفتگوی تلفنی امام رحمان و ولادیمیر پوتین بود. معامله انرژی با روبل میان ترکیه و روسیه. ترکیه بهای گاز خریداری شده از روسیه را با روبل پرداخت می‌کند. با دنبال حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اجلاس سران سازمان شانگهای در سمرقند ازبکستان و دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه این اجلاس دو طرف درباره پرداخت فعلا 1/4 از بهای گاز با روبل به توافق رسیدند. در خصوص جزئیات این موضوع گزارش خبرنگار صدا و سیمای ایران در ترکیه حیدر رضا کامینی را می‌شنویم.
فصل سرمای پیش رو زمستانی فراموش نشدنی خواهد بود. تیتر چندی پیش یکی از روزنامه‌های ترکیه. بحران جهانی انرژی و تحریم‌های غربی علیه روسیه ترکیه اوراسیا را به شدت نگران کرده است. زمستان سال پیش قطعی موقت گاز صادراتی ایران به سبب اشکال فنی در خط لوله انتقال مراکز صنعتی ترکیه را به تعطیلی کشاند.
چوک آرگچیه؟
زمستان اینجا خیلی سخت میگذره. اگه به لحاظ تامین گاز با مشکل مواجه بشیم، ممکنه در شرایط بسیار بحرانی قرار بگیریم.
حالا زمزمه قطع گاز انتقالی روسیه به اروپا ممکن است ترکیه عمده خریدار انرژی از روسا واقع در مسیر انتقال آسیا اروپا را نیز با مشکل مواجه کند. اما تلاش مقامات ترکیه بر این است پیش از هر بحرانی در فصل سرما خیالشان از بابت تامین انرژی از روسیه راحت شود. اینجا سمرقند، حاشیه اجلاس شانگهای. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حاضر در این اجلاس به عنوان شریک گفتگو در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شروط مسکو پاسخ مثبت داد. قرار شد ترکیه فعلا 1/4 از قیمت تمام شده 15 میلیارد مکعب گاز خریداری شده از روسیه را به روبل پرداخت کند. اردوغان که امیدوار است ترکیه هم عضو ثابت شانگهای شود، سعی کرد نظر سران این پیمان را بیشتر جلب کند.
کمشومز ایرانه تبریک دیورم.
عضویت همسایه ایمان ایران در سازمان شانگهای را تبریک میگویم. ما هم به عنوان یک کشور آسیایی و اروپایی تلاش داریم روابط با کشورهای آسیایی را به حد اکثر برسانیم.
عضویت در پیمان شانگهای میتواند اهرمی جدید برای ترکیه، تنها کشور اوراسیایی عضو ناتو علیه غرب باشد و چشمانداز روابط اقتصادی قوی تری برای این کشور با کشورهای منطقه ترسیم کند.
اکنون با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری، دقیقاً 3 ماه پس از زمستان بحرانی پیش رو، دولت ترکیه در تلاش از قبل از اینکه دیر شود دستی به روی اقتصاد آشفته کنونی بکشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. درآمد 900 میلیون دلاری روسیه از صدور مجوز برای مهاجران کاری تاجیک. روسیه از صدور مجوز فعالیت برای مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته میلادی حدود 900 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. این مطلب را سیراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در پاسخ با سوال یکی از رسانه‌های روسیه اعلام و تاکید کرد که همکاری دو کشور در زمینه مهاجرت در سطح خوبی قرار دارد. وی افزود در این حوزه تعامل بین ساختارهای مربوطه تاجیکستان و روسیه رویه خوبی برای حل و فصل سریع مسائل نوظهور وجود دارد. بهرالدین گفت شهروندان تاجیکستان به طور فزاینده علاقمند به اقامت قانونی و کار در روسیه هستند و این واقعیت که فقط در سال 2021 شهروندان این کشور بیش از 700 هزار مجوز کار و فعالیت در روسیه دریافت کردند بیانگر این مهم دانست. و افزود سال 2021 مهاجران کاری تاجیک برای دریافت مجوز کار 48 میلیارد روبل حدود 900 میلیون دلار به بودجه روسیه پرداخت کردند. مهاجرین زیمی صحبت در مورد همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و روسیه گفت که در نتیجه سال گذشته میلادی روسیه در فهرست تجارت خارجی تاجیکستان در موقعیت اول قرار دارد. بنابر سخنان وی در سال گذشته میلادی ارزش تجارت بین این دو کشور تقریبا 1,353,000 دلار بوده و در 8 ماهه اول سال جاری میلادی این میزان به بیش از 900 میلیون دلار رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران عازم نیویورک شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که با هدف تأمین منافع ملت ایران و تلاش برای تحقق نظم عادلانه بین المللی از طریق چند جانبه‌گرایی اقتصادی، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر علاوه بر سخنرانی در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعداد از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو میکند. ملاقات با سران برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی در این سفر پیش بینی شده است. گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما در این موضوع.
رئیس جمهور و هیئت همراه از فرودگاه جان اف کندی می روند به محل اقامتشان که هتلی است در نزدیکی سازمان ملل. صبح سه‌شنبه افتتاحیه نشست 77th مجمع عمومی است. نوبت سخنرانی رئیس جمهور اما از پشت این تریبون چهارشنبه هلوهوش ساعت 6 عصر به وقت تهران خواهد بود.
با استفاده از فرصت حضور همتایان و مقامات عالی رتبه کشورها،
در حالی که امیر عبداللهیان هم همراه رئیس جمهور هست و مشخص است یکی از محورهای اصلی دیدارهای وزیر خارجه اینجا چه خواهد بود.
سلام علیکم و رحمت الله.
برای آقای رئیسی اما دیدارهای دو جانبه‌ای با سران کشورها و پرسش و پاسخ با خبرنگاران در نیویورک چیده شده. جلساتی هم با رسانه‌های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا و نخبگان سیاست خارجی ایالات متحده دارد و البته ملاقاتی با دبیر کل سازمان ملل.
اینها برخی از برنامه‌های پیش روی رئیس جمهور در سفر به نیویورک خواهد بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
رئیس جمهور تاتارستان روسیه واید گرگان شد. رئیس جمهور تاتارستان روسیه به همراه جمعی از فعالان اقتصادی این جمهوری واید گرگان شد. مرکز استان گلستان شمال ایران شد و مورد استقبال استاندار گلستان قرار گرفت. امضای تفاهم‌نامه همکاری بین استان گلستان و جمهوری تاتارستان روسیه و نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان از جمله مهمترین برنامه سفر کاری رستم مینی‌خانوف رئیس جمهوری تاتارستان با استان گلستان است. وجود بیش از 3 میلیون هکتار زمین زراعی و تولیدات کشاورزی و گذر خط ریل از تاتارستان و قزاقستان و سپس به ترکمنستان و در نهایت به جمهوری اسلامی ایران، مرز اینچبورین استان گلستان، مزیت جمهوری تاتارستان روسیه است. استان گلستان ایران با بیش از 20 هزار هکتار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن 7 اقلیم از 13 اقلیم دنیا در همسایگی سه استان مازندران، خراسان شمالی و سمنان و کشور ترکمنستان قرار دارد و در تولیدات محصولات کشاورزی از جایگاه ممتاز در کشور برخوردار است. افزایش تردیدها و مخالفتها درباره بقای نظام سلطنت در انگلیه. بیش از یک هفته از درگذشت ملکه می‌گذرد و پوشش زنده مراسم و به سلطنت رسیدن فرزندش همچنان در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی این کشور ادامه دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بیش از یک هفته از درگذشت ملکه انگلیس گذشته. پوشش زنده مراسم طولانی مربوط به درگذشت او به سلطنت رسیدن فرزندش چارلز و مراسم تشریفاتی خاندان سلطنتی همچنان از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی این کشور ادامه دارد. رسانه‌های این کشور مدام با شور و هیجان فراوان و پرداختن به مراسم پرتشریفات درگذشت ملکه و روی کار آمدن جانشین او به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حال القای این موضوعند که کل جامعه انگلیس سوگوار ملکه و در حال استقبال از جانشین اوست. اما میلیون ها نفر از مخالفان نظام سلطنتی انگلیس در این کشور و مناطق همسود مانند شماری از نمایندگان مردم که به علت امتناع از ادای سوگند وفاداری به ملکه از حضور در پارلمان محروم شده اند نظر دیگری دارند.
تسلط انگلیس بر ایرلند برای مردم ما مصیبت بار بود. در نخستین سالهای درگیری انگلیسی ها قانونی وضع کردند که نه تنها زمین بلکه خانه های ایرلندی ها هم می شد از آنان گرفت. همان رویه ها به شکل دیگر ادامه پیدا کرده. بنابراین دشمنی مردم ایرلند ریشه در تاریخ و عملکرد انگلیس دارد.
مخالفان نظام سلطنت در انگلیس که اقلیتی غیر قابل اعتناع توصیف و سرکوب و بازداشت می شوند برای اعلام اعتراض و مسئول ماندن از عواقب آن به شیوه اعتراضی جدید روی آوردند. به دست گرفتن پلاگارد یا پارچه سفیدی که چیزی روی آن نوشته نشده است، اما در مواردی این سطح از اعتراض ها نیست تحمل نمی شود. که حالا در مراسم درگذشت ملکه به نماد اعتراض به نظام سلطنت مبدل شده است.
اساسا من خیلی درباره وضعیت دموکراسی در کشورم نگرانم، مخصوصا بعد از تصویب قانون سرکوب تظاهرات.
به نوشته رسانه ها شماری از نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی به حال آماده باش در آمدند و بسیاری از امور کشور به حال تعلیق در آمده. در این میان رفتار دولت مردان، رهبران احزاب و سیاستمداران انگلیسی واکنش برخی رسانه ها را برانگیخته است. روزنامه گاردین در این باره نوشت:
دولت در حالی در میانه بحران های متعدد سوگواری ملی اعلام کرده است که شماری از نمایندگان حزب حاکم احتمالاً احترامی برای مقام سلطنت قائل نیستند و اغلب در میخانه ها مشغول میخوارگی و خوشگذرانی اند. رهبران احزاب در نمایش دادن اینکه بیش از دیگران سلطنت طلبان به رقابت مشغولند و مراسم ملکه را فرصت مغتنمی برای سودجویی سیاسی مبدل کردند.
شماری از تحلیلگران انگلیسی معتقدند روسایی‌ها و گذشته پرهاشیه شاه چارلز 73 ساله سبب شده بقای نظام سلطنتی انگلیس با تردید روبرو بشه. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری چین در ازبکستان برای تولید واکسن، چین مرکز نوآوری تولید واکسن در ازبکستان احداث میکند. ابراهیم عبدالرحمنوف وزیر توسعه نوآوری ازبکستان در این زمینه با رئیس شرکت چینی لیو اینوستمنت گروپ گفتگو کرد. در این دیدار تفاهم نامه در مورد ایجاد یک مرکز نوآوری برای تولید واکسن به ارزش 100 میلیون دلار در سالهای 2023-2028 امضا شد. خشم مردم افغانستان از نیت بد آمریکا برای ذخایر ارزی کشورشان. مردم افغانستان این روزها از ادامه مسدود ماندن ذخایر ارزی کشورشان توسط آمریکا به شدت خشمگین هستند. گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار سرویس بین‌المللی صدا و سیما از کابل را در این باره با هم می‌شنویم.
قصد ندارن به راحتی پول مردم افغانستان را به خود مردم افغانستان بدهند. همان 9 میلیارد دلاری که پس از فرار از افغانستان مسدود شده بودند. در تازه ترین مورد آمریکایی ها گفتند 3.5 میلیارد دلار از این پول را به جای انتقال به بانک مرکزی افغانستان به یک بانک سوئیسی منتقل می کنند تا نظارت کنند. وزارت امور خارجه افغانستان از این اقدام آمریکا به عنوان یک نیت بد در قبال اقتصاد افغانستان یاد کرده است. امروز در کابل در اعتراض به اقدام اخیر آمریکا درباره ذخایر ارزی افغانستان عده‌ای به خیابان‌ها آمدند. از جمله این مرد که یک دستش را در جنگ با اشغالگران از دست داده است.
از کل دنیا می‌خواهیم که با آمریکا زور بیاید که پیسی افغانستان را اعلان کند. اگر اعلان نکنه یک دست خود دادیم دیگر دستم به آمریکا می‌دهیم. نعره تکبیر!
به شدت از توطئه های آمریکا در قبال کشورشان خشمگین بودند.
هم ما را قتل عام کرده و هم درایی که داشتن برای ما را قتل کرده.
مرگ به آمریکا، مرگ به ناروا.
معترضان میگفتند نه تنها باید ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود، بلکه نظامیان آمریکا و انگلیس برای جنایت های خود در 20 سال گذشته در افغانستان باید مجازات شوند.
برای سازمان ملل متحد از ما درخواست است که آمریکا انگلستان را محاکمه کنه. اینجا مار شده، قتل شده، قتایل شده، مردم کشته شده، مردم بیگناه کشته شده.
امریکا باید بزرگترین فرصت 9 میلیارد دلار که بند کردن امریکا باید آزاد کنه.
9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان که 3.5 میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی این کشور است، یک سال قبل به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا توقیف شد. موضوعی که چندین کشور از آن به عنوان سرقت دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا یاد کردن.
مردم افغانستان میگویند پولهایی که آمریکا مصرف کرده دشمنی ارضی کشور هست و آمریکا نمیتواند این پولها را مصرف کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. پایگیری مسابقات بین‌المللی جودوی تاجیکستان. این دوره از مسابقات صبح امروز دوشنبه 28 شهریور ماه با حضور 3 نماینده از ایران در شهر خوجند آغاز شد که نماینده وزن 81 کیلوگرم ایران با مرحله پایانی راه یافت. مهدی فتحی پور از ایران در دوره نخست نجم الدین محمد شریف نماینده تاجیکستان را در مدت 30 ثانیه با ضربه فنی شکست داد و سپس به دلیل عدم حضور رقیب دیگر از تاجیکستان راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در این مرحله نیز تاجیف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله غنی جان غنیوف از تاجیکستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. مهدی فتحی پور در مبارزه پایانی رجف از تاجیکستان را پیش رو دارند. حمید رضا پاپی نماینده وزن 66 کیلوگرم تیم ملی جودوی ایران اما پس از برتری مقابل حریف از تاجیکستان با ضربه فنی مقابل نماینده دیگری از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد. فردا سه‌شنبه قاسم باغشقی نماینده وزن 91 کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه با مصاف جودوکار تاجیکستان خواهد رفت. نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی 51مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با نایب قهرمانی تیم ایران در بلگراد صربستان به پایان رسید. تیم آمریکا در این دوره از مسابقات به قهرمانی رسید. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 2 طلا،